بخش از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر روشت آزاد، رئیس دانشگاه صنعتی شریف هسته. آقای دکتر روشت آزاد سلام، روزتون بخیر.
سلام و سلام در خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه.
جناب آقای دکتر روشت آزاد، ما در آستانه 22 بهمن قرار داریم. می‌خواستیم که ارزیابی شما رو از رشد علمی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون بدونیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در خصوص مسئله علمی بعضی از آمارها را اگه توجه بهش داشته باشیم یه قدری میتونه یه تصویر روشنی رو از آنچه که گذشته در اختیار ما بگذاره. ما در ابتدای انقلاب، یعنی سال 57، چیزی در حدود 300 هزار تا، اگر حالا یه خود بالاتر پایین‌تر، ما دانشجو داشتیم. حالا بعضی ها نام الان رقم 400 هزار 300 هزارش حالا خیلی مهم نیست. و در این دوره هم دقت باید بکنیم که اصلا دوره های تحصیل و تکمیلی، یعنی کارشناسی و ارشد و دکترا، در دانشگاه ما وجود نداشتن و صرفا کارشناسی بود، یعنی بحث صرفا بخش آموزش، در حالی که بحث های پژوهش و بحث های فناوری و تجاری سازی یافته های پژوهشی نوعا از دل تحصیل و تکمیلی در میاد. ملوث اتفاقی که افتاد به خصوص با جنگ تحمیلی که سال 59 در واقع شروع شد، جنگ 8 ساله، نیاز کشور به علم، به پژوهش، به فناوری و تجاری سازی علم، یعنی در واقع تولید کالا و خدمات مبتنی بر دانش رو کاملا بر ما روشن کرد. با توجه به اینکه ما در عین حالی که جنگ بر ما بود تحریم هم بودیم، این باعث شد که ما اگر حوزه خدمت شما عرض بکنم دهه 60 رو همون ادامه حوزه آموزش ببینیم، به تدریج در حوزه دهه 70 دورهای تحصیل و تکمیلی، یعنی کارشناسی ارشد و دکترا، در کشور را افتاد. و در دهه 80 هم، این در واقع دهه 70 میتونیم دوره پژوهش بگذاریم از قبل دورهای تحصیل و تکمیلی، و دهه 80 رو بگذاریم در واقع به عنوان فناوری، قراردادهای ارتباط با صنعت، این که این دانش و پژوهش ما در واقع در قالب خدمات صنعتی به بخش اجرایی کشور ارائه کنیم، نوآوری داشته باشیم، اختراعات، ابتکارات و اینها مثلا شاخصهای خودشو داره. به عنوان نمونه مثلا در دانشگاه صنعتی شریف رو هم عرض بکنم، من گفتم نمونه در طول همین سالها دوره آموزش هم ادامه داشته و الان ما چیزی به 4,200,000 دانشجو داریم، یعنی بیش از 10 برابر فقط تعداد دانشجویانمون اضافه شده، از نظر کمی و از نظر کیفی هم با دورای تحصیل و تکمیلی و بعد از اون شرکت های دانشمانیان و امثال هم پلانشانه میکنن، ما از نظر کیفی توسعه داشته کارمون. در حوزه کیفی من وقت پژوهش که از کردم دهه 70 و بعد دهه 50، ما اصلا در ابتدای دهه 70 شاید در حد کل کشور شاید مثلا در سال شاید 100 مقاله منتشر نمی کردیم. در همین دانشگاه صنعتی شریف آمار مقالات شما در همین حوزه خیلی کمتر هم بود، ولی الان در دانشگاه صنعتی شریف ما همین سال گذشته چیزی شاید در حدود سرانه 3 مقاله به ازای هر افتادین بوده، بیش از 1,200 تا مقاله فقط ISI چاپ کردیم، مقالات غیر ISI، علمی پژوهشی غیر ISI، علمی ترویجی، کنفرانسی هم در واقع اضافه بکنیم، خیلی بیشتر از این میشه، میشه 2,000-2,500 تا مقاله رو منتشر کردیم. دانشگاه شریفی که در ابتدای دهه 70 شد 100 تا مقاله در سال نداشت، الان وقتی که بوده با غیر ISI 2,000-2,000 خوردهی فقط مقاله داره. کل کشور شاید همون موقع مثلا 100 تا 200 تا مقاله بیشتر ما نداشتیم در اول دهه 70، الان به روایت اسکوپوس و ISI ما چیزی شاید به 33,000 تا مقاله سال گذشته منتشر کردیم که اصلا قابل مقایسه میشد. ما میشه گفتش 300 برابر در واقع ما رشد تولید مقاله داشتیم. این مثلا فقط در حوزه تولید مقاله هست. در حوزه فناوری ما ابتکارات و اختراعاتی داشتیم، قراردادهای ارتباط با صنعت تو همین حوزه جا میشن. شاید ما در ابتدای دوره 70 100 میلیون تومان هم قرارداد نداشتیم، ولی الان شاید چیزی حدود خدمت شما که عرض کنم همین الان قراردادهای باز ما در حدود شاید تقریبا چیزی در حدود 100 میلیارد تومان قرارداد باز ما داشته باشیم توی این بحث، که خب رقم‌ها رقم‌های کلاً قابل توجهی است. علاوه بر این در حوزه تجاری سازی ما شرکت‌های دانش‌بنیان اصلا فرهنگش تو دهه 70 و حتی قبلش که دیگه به خاطر تبع اون نبود، در حالی که الان ما فقط مرکز رشدمون الان 35 شرکت دانش‌بنیان تو تو مرکز رشد مستقرن، تو مینی پارکمون شاید چیزی حدود 10-15 تا شرکت دانش بنیان مستقر هستن. تعداد شرکت هم که فارغ التحصیل شده از مرکز رشد و پارک فناوریمون، مینی پارک فناوریمون، شاید چیزی حدود جمع بکنیم حدود 100 تا شرکت باشن. علاوه بر اینکه ما در پارک فناوری پردیس هم مشارکت بدیم و شاید چیزی حدود نمیدونم 100 تا شرکت کمتر بیشتر در اونجا مستقر هستن. شرکت های دانش بنیان، قراردادهای خود با صنعت و مقالات علمی پژوهشی، اینا شاخصهای کیفی هستن که کاملا تحول عجیب غریبی اتفاق افتاده توی این بحث. اوردرهای چتر 200-300 برابر بلکه بیشتر. علاوه کمیم همونطور که عرض کردم شاید با 400 ذاتان بگیریم در ابتدای انقلاب، الان 4 میلیون، یعنی در واقع 10 برابر تعداد در واقع دانشجویان زیاد شده، در حالی که جمعیتمون 2 برابر شده. بنابراین نسبت به جمعیت هم بگیریم 5 برابر بیشتر بوده نرخ افزایش دانشجویان به نسبت نرخ افزایش جمعیت کشور. این همه شاخصهایی هستش که نشون میده واقعا در حوزه علم، فناوری، پژوهش و تجاری سازی تحولات بسیار گسترده در کشور از نظر کمی کیفی اتفاق افتاده.
آقای دکتر استاد، ما در حال حاضر در کدوم یک از حوزه‌های علمی پیشرفت بیشتری داشتیم؟ آیا حوزه‌های علوم انسانی بوده، علوم مهندسی بوده یا علوم پزشکی؟ از دید شما که رئیس دانشگاه هستید.
اگر ما تقسیم بکنیم حوزه‌های علوم پایه، فنی، مهندسی، هنر، علوم انسانی و پزشکی، بیشترین رشد به نظر من در حوزه فنی مهندسی ما داشتیم، با توجه به اینکه جنگ و تحریم به شدت نیاز رو بر ما تحمیل کرده که بتونیم کالا و خدماتی که مورد نیاز جامعه هست رو در اون حوزه تامین بکنیم. پشتوانه البته فنی مهندسی علوم پایه، یعنی فیزیک و شیمی و ریاضیه، که با توجه به نیازی که در واقع داشتیم، البته در حوزه مهندسی قسمت مهندسی معکوس بیشتر بوده تا مهندسی در واقع اصیل، با توجه به این قضیه هستش که علوم پایه ما رتبه بعدی رشد بود. باشه خصوصا اینه تو همون حوزه هم البته وضع شیمی بهتر بوده، بعدش فیزیک هست و بعدش همیش گفت ریاضی. بعد از علوم پایه و خدمت شما از ما فن مهندس که عبور بکنیم، ما میتونم بگیم که در واقع همپایه این در حوزه علوم پزشکی ما توفیقات خوبی داشتیم. بسیار توانمندی هایی که زمان اصلا در کشور وجود نداشت و خیلی در واقع برای گرفتن خدمات درمانی خارج کشور مراجعه میکردن، اما عکس شده و خیلی میان کشور ما برای اینکه این خدمات پزشکی دریافت بکنن. از نظر انتشارات علمی و در واقع فناوری های مرتبط به حوزه پزشکی، چه حوزه داروسازی، چه حوزه حالا بیوتکنولوژی و فناوری های نوین، اینها حوزه پزشکی میتونم بگم که به اندازه فن مهندسی و علوم پایه توفیقات خوبی داشته. متاسفانه در حوزه هنر و در حوزه خدمت شما اصلا حوزه علوم انسانی در واقع بخوام بگم بهتر نسبت به اونها در واقع عقب‌تر هستش. حوزه هنرم البته در بررسی که میکنیم در حوزه فیلمسازی، در حوزه های خدمت شما اصلا موسیقی، حوزه های سرود و برنامه هنری توفیقات خوبی داشتیم که اصلا قابل مقایسه نیست با قبل از انقلاب. ولی میخوام بگم اینا بیشتر در فضای عملیاتی اجرایی، نه در فضای دانشگاه های هنر. خیلی از کارگردان ها و هنرمندان خوب که ما نگاه میکنیم، من نوعا که نگاه میکنم خیلیشون از دانشگاه های هنر در واقع منبعث نشدن و این خوش این نقطه ای هستش که به نظر من بخش اجرا از بخش دانشگاه تو این حوزه ها خیلی جلوتره. علوم انسانی هم همینطور هست. علوم انسانی و هنر اگر من به نظرم میاد که به اندازه فنی مهندسی پزشکی پیشرفت هایی در حوزه دانشگاه و عمل داشته باشیم، به نظرم میاد که کشورمون در واقع یه قوام و قواره خیلی بهتری هم پیدا میکنه.
آقای دکتر استاد، ما همیشه آماری که از تولید مقالاتمون ارائه میشه در رسانه ها آمار بالایی هست و همیشه دانشمندایی رو هم تو این زمینه داریم که به قول معروف پر استنادترین دانشمندای جهان اسلام شناخته میشن. ولی در حوزه تولید علم به ثروت شاید یکمی داریم کند عمل میکنیم. شما ارزیابیتون از این بحث چی هست؟
من قبول ندارم که کند عمل میکنیم. اگه ببینید به صورت که سلسله مراتب پشت هم میاد. من هم که عرض کردم اول باید آموزش شما قوی باشه که بتونه انسان‌های خوبی تربیت کنه، فارغ التحصیلان با سوادی، بعد اینها باعث حوزه‌های تحصیل تکمیلی تغذیه بکنن که ما بتونیم پژوهش و مقالات خوبی داشته باشیم. قسمتی بعد که در واقع پژوهش تبدیل میشه به فناوری، خب قسمتی که بعد از این میاد، بنابراین شما یه جرم بحرانی یا کریتیکال مس اصطلاحا هم با تو حوزه پژوهش داشته باشید تا بتونه حوزه فناوریتون رو خوب تغذیه بکنید. که اونا خب توی دهه 80 به خصوص شروع شده، ما اینو توی خود دانشگاه خودمون میتونیم رصد کنیم، دانشگاه دیگه میتونیم رصد بکنیم، در قالب قواعد با صنعت و سرویس‌های صنعتی یا در قالب فناوری و تولید فناوری و کالاها و خدمات جدید. بحث تجاری سازی که البته بحث خیلی مهمی هست توی اقتصاد رقابتی و اقتصاد توأم با حوزه سیاسی، که در واقع شما اگه کالا هم تولید بکنید معلوم نیست بتونید به راحتی بفروشید. خیلی از عوامل سیاسی غیر اقتصادی صنعتی در واقع دارن سایه میاندازن و فشار میارن. ما داریم بر مواردی که خب بله شما نگاه بکنید یه ها مثلا میبینید که در حوزه هایی که صنعتی هم نیست شما محصول دارید، مثلا فرش و پستاتون مثلا در واقع خود دنیا کاملا مشهوره که کیفیت خوبی داره، ولی حتی برای فروش اینها ممکنه که مثلا بعضی وقت عوامل سیاسی، تحریم نمیذاره، بعضی مشکلات مالی بانکی که سایه میندازه بر این قضیه در واقع تاثیرگذار باشه و حاصل این باشه که در بحث تجاری سازی یه قضیه با کندی بیشتری یک پیش بره. ولی به نظر چون حرکت اصیله و مبتنی هست بر مراحل خیلی اصیل قبلیش، این آموزش و پژوهش و باشن فناوری، به نظر با خودش باز میکنه و به حال در آینده به نظرم میاد که انشالله ما رکوردها و آمار خیلی بهتری هم خواهیم داشت.
خیلی ممنون های دکتر روستازاد از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. برای شما و تمامی همکاران و همچنین دانشجویانتون در دانشگاه صنعتی شریف آرزوی توفیق و سلامت داریم.
سلامت باشید، موفق باشید. خدا نگهدار.